دوستان عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. صحبت‌های امشب رو مستقیما دنبال می‌کنم از صحبت‌های هفته گذشته در رابطه با روح و نظرات حضرت مولانا در قبال روح، برخی از نظراتی رو که مناسب با بحث جلسات بهاری ما هست در رابطه با روح از حضرت مولانا براتون میخونم که ببینید که چی میگه. اما جلسه گذشته ما به اینجا رسیدیم که روح یک سفری رو آغاز میکنه. گفتیم که روح، اون روح کلی، اون انسانی که در کلیت و روح انسانیه، اون مستقیم نمیتونه وارد شه به این جهان ما. این جهان ما نمیتونه اون رو برتابه. به همین خاطر جهان ممکنه به طور کلی نابود شه. از همین روی اشعه هایی از اون، پرتوهایی از اون در این حیات طبیعت، که وقتی ما میگیم طبیعت منظورمون به طور کلی کائناته، چه زمین، چه کهکشان‌ها، چه آسمان‌ها، به تمام اینها میگیم ما طبیعت. این اشعه‌های از این بر روی زمین، منظور به روی طبیعت میان، که شکل‌های متفاوتی دارن. به اینجا رسیدیم که سفری را آغاز می‌کنه و در این سفری که آغاز می‌کنه در قالب انسانی یک واسطه‌ای، یک جریانی رو احتیاج داره به نام قالب مفهومی. یعنی وقتی که میاد این جهان رو در بستر قالب‌های مفهومی می‌بینه. یعنی اگر قالب‌های مفهومی نباشه این درک رو نخواهد داشت. قالب‌های مفهومی هم اول از پنج حس گرفته میشه. یعنی توضیحی که دادم، گفتم اون کبوتری که داره دون میخوره نه سفیده نه اون شکل رو داره، داره در ذهن ما در واسطه درک روح اتفاقی میفته که بتونه با اون موج، حالا ما فرض میکنیم اون کبوتر موج، مرتبط بشه، بتونه خورشید رو به این صورت ببینه، بتونه ستارگان رو به این صورت ببینه، دریاها رو، درختها رو، صداها رو اینجور بشنوه، لمس کنه. این اولین قالب مفهومیه. بعد از اینکه این قالب مفهومی رو میزنه، گفتیم وارد جریانی میشه که به عمق بیشتری پی میبره در جریانات این زندگی و اون علمه. اول از همه نگاه میکنه، میبینه خورشید از شرق در میاد میره غرب. بعد از اینکه به علم رجوع میکنه و دنبال علم رو میگیره، متوجه میشه نه، اصلا همچون چیزی نیست، زمینه که داره میچرخه، خورشید حرکتی نمیکنه. و همینجور که عمق بیشتری رو پیدا میکنه، درک عمیقتری رو از زندگی پیدا میکنه. دقت کنید، من اگر مثال از گردش خورشید میزنم یا اگر از گردش زمین میزنم یا درخت یا هر چیز دیگه، روح انسانی نیومده اینجا ببینه خورشید چه شکلیه، قالب مفهومی نزده برای این که بفهمه حالا برگ درخت چجوری سبز میشه چجوری زرد میشه، اصلا این ستاره ها چیان، اینها در یک مرحله دیگه‌ای به وجود میاد. اصل دلیلی که اون اومده بحث زندگی در این اتمسفر، زندگی در این شرایط دنیاست و این زندگی برای این پیامدها و تغییرات بسزایی داره که امشب میخوام بهش برسم. یعنی من میخوام به شما بگم این بدین معنی نیستش که حالا روح اومده اینجا، به به فاصله ستاره فلان با ستاره فلان انقدر سال نوری، اون خیلی این اطلاعات براش پیش پا افتاده است و اصلا به این چیزا ارزشی قائل نمیشه چون در مقام دیگه ایه. اینها رو مثال میزنم که قالب مفهومی رو بفهمید. وقتی که میایم در قالب مفهومی، متوجه میشیم که از یک چیزی خوشمون میاد، از یک چیزی بدمون میاد. یه آدمی رو میخوایم سر به تنش نباشه یا آدمی رو عاشقانه دوست داریم، همینجور این زندگی با ما میاد. یکی از مهمترین مسائلی که در این زندگیه که درک پایه‌ای برای روحه و تا قبل از این زندگی مطلقاً زندگی این دنیا روح با همچون پدیده ای آشنایی نداشت، بحث تضاده، درک تضاده. در تمام زندگی و در تمام مسیرهایی که اینها رفتن، در مسیری بودن که نوعی وحدت، در حرکت دریای وحدت بودن، اینها تضاد براشون مفهومی نداشته. یکی از مهمترین تجربیاتی که در این جهان به وسیله قالب مفهومی باش آشنا میشن تضاده، که مفصل به تضاد میرسیم، چون خود مولانا هم به این موضوع خیلی اشاره داره. جنگ ازداد است عمر این جهان، صلح ازداد است عمر جاودان. بسیار دقیق به مسئله تضاد رسیدگی میکنه حضرت مولانا. این یکی از اون تجربیات اساسیه. و الا این که بفهمه آب دوتا مولکول، یه مولکول از دوتا اتم داره، هاشته او بهش میگن، این برای اینا نیومده اینجا. اینو اشتباه نکنید. اگه میگم قالب مفهومی، منظور من این نیست که قالب مفهومی زده برای اینکه کشف کنه این کهکشان، کل کیهان و کهکشان و میلیاردها میلیارد سال نوری ما در مقابل عظمت درک روح انسانی به اندازه یک خاکی که در راه بلند میشه به قول حضرت مولانا نمیارزه. اون در یک عظمت دیگه ایه. اینا رو بهش خیلی دقت کنید. من فقط برای روشن شدن مفهوم دارم مثال میزنم. خب پس اینا یک خلاصه‌ای بود، ماحصلی بود از صحبت‌های گذشته. یه چیز دیگه هم هفته پیش گفتم، اینم اجازه بدین براتون تکمیل کنم بعد بیام توی بقیه صحبت. ببین عزیز من، در جامعه امروزی ما به طور عموم در همه جای دنیا یک مسائل تخصصی و درکی در زمینه‌های انسانشناسی و جریانات عرفانی و فلسفی مطلقاً از بین رفته. شاید در اون به تجربی هم خیلی جاها اینجوریه. یعنی چی؟ یعنی من فرض کنید یک عظمتی مثل هگل رو میخوام بشناسم، ترجیح میدم برم 10 جلسه بشینم پای صحبت یه استادی، اینم لب مطلب رو به من بده، بعدم من بیام ادعا کنم، پوز بدم آقا من هگل شناسم، و چون بقیه هم اطلاعاتشون در همین سطحه، حالا چه در سطح دانشگاه خوندن، چه امتحان دادن، چه مدرک گرفتن، من رو به عنوان هگل شناس میپذیرن. ولی عزیز من این غلطه. عظمتی مثل هگل رو عمر بذاری، موسفید کنی و عمرها بگذرونی تا عمقش رو فهمیدن خیلی کار داره، چه برسه به حضرت مولانا. اینها میشه یک دریایی که الان متاسفانه بسیاری از آدم ها هستن، شاید اکثریت قاطع مردم دریایی از علمن، اما با عمقی به اندازه کمتر از یک بند انگشت. این گمراهیه، این گمراهیه. اگر ما یک موضوع رو عمیق روش عمر بذاریم بیشتر نتیجه میگیریم تا اینکه از هر چیزی به اندازه یک کمتر از بند انگشت بدونیم، وقت میشیم دریایی از علم. عمقش چیه؟ هیچ. 10 جلسه راجع به هگل شنیدم، صحبت کردم، دانشگاه بودم، یه امتحان دادم، شدم هگل شناس. اون وقت متوجه میشیم چرا ما همیشه باید در مسائلی مثل شناخت مولانا، شناخت هگل، شناخت حتی تاریخ خود کشورمون، باید بریم سراغ غربیا. برای اینکه حداقل طرف 50 سال عمرش رو فقط روی یک قسمت تخصصی در یک برهه تاریخی ایران گذاشته. نظرات اون بسیار میتونه مستندتر باشه تا کسی که کل تاریخ ایران رو در ظرف 2 سال مطالعه کرده. اینها رو بهش دقت داشته باشید. اینی که ما هی حرکت کنیم به سمت لب مطلب، در اینجاها کار نمیکنه. در جاهای دیگه خوبه، در بیزینس خوبه، در خیلی چیزهای دیگه خوبه، در بحثای خانوادگی شاید خوبه، ولی اینجا این داستانا کار نمیکنه. انسان شناسی، انتولوژی، بسیار چیزهایی که تو این زمینه ها هست باید موشکافانه رفت جلو. ولی اگه من ادعا کنم من هگل شناسم، خب هگل شناسم، دو تا چیزم خوندم یا شنیدم، چی رو عوض میکنه؟ دقت کردین؟ بگذاریم، بریم سراغ اصل صحبت ها. صحبت ما این بود که روح میاد و برای این که در این جهان بتونه ارتباط برقرار کنه یک لباس میسازه. این لباس ما که برای روح مناسبه اندام و جسم ماست، این پنج حس ماست با واسطه درک ذهنی. این کلمه واسطه رو خیلی دقت کنید، با واسطه درک ذهنی، یعنی روح ما تا الان، تا قبل از این که قدم به این دنیا بذاره، قدم به این دنیا بذاره، بیایید خیلی چیزش کنیم، بیاریمش تو جزئیات. ما میگیریم از اون لحظه‌ای که فرزند از مادر جدا میشه و اون لحظه‌ای که اولین گریه رو میکنه، اولین جیغ رو میزنه، اونجا جاییه که از درک بی واسطه وارد درک با واسطه شده. یعنی چی؟ شما مبدع رو اونجا بگیرید، نه رحم مادر، مبدع رو اونجا بگیرید که ما زمانی دارای این درک با واسطه میشیم که از مادر جدا میشیم. شد؟ روح انسانی در جوهر بوده، یعنی بی واسطه بوده. درک روح بی واسطه بوده. بی واسطه بوده و یا هست یعنی چی؟ یعنی همون مثال هایی که من در طی این سال ها برای شما میزدم، اگر با از درخت میخواد درکی پیدا کنه، عین درخته، یعنی نه این که عین درخته، درخت اونه، اونم درخته. عین این که من به شما بگم دل درد من، سر درد من، دل درد من عین منه و من هم عین دل دردمم، سر درد من عین منه و منم عین سر دردمم، گرسنگی من عین منه و منم عین گرسنگیمم، جسم من، درسته؟ وقتی گرسنه است جسم، عین جسمه و من هم عین گرسنگیم. درک روح در عالم جوهر به این صورته، یعنی مستقیم و بی‌واسطه است. الان که اومده در این جسم، شما دارید با مفهوم درخت رو میفهمید، شما عین درخت دیگه نیستید، شما دارید یک تصوری، تصویری از درخت در اون واسطه که ذهنه میسازین و هر شناختی که شما دارید رو اون واسطه است، نه رو اون درخته. حالا یواش یواش این آشنایتون رو این واسطه به وسیله علم، باز علم اینجا یه کانال، یه تونل، منتقل میکنید به اون درخته، ولی باز با کاناله. میدونید این درخته اگر الان برگاش داره زرد میشه، برای اینکه این کود رو میخواد، برای اینکه این خاک رو میخواد، برای اینکه این آب رو میخواد، اینجوری باید بشه، ولی دارید با واسطه این رو میفهمید، مستقیم نمیتونید بفهمید، هیچ کس نمیتونه بفهمه. دقت کردین؟ این یعنی واسطه شروع شد. شما وقتی که میگید، فرض کنید مادرم رو دوست دارم، اون مادر با واسطه جسم برای شما مطرحه. جسم مادر نباشه، میگی مادرم رو گم کردم. باید بری سراغ تصویر مادر در ذهنت، و چون کانال نمیتونی برقرار کنی با جسم بیرونی، فقط یک تصور ذهنی داری. پس واسطه زمانیه که ما عین شیء نیستیم، داریم با واسطه درک میکنیم. اما زمانی که در جوهر هستیم، در جوهر ما همه چیزمون رو در بیواسطگی درک میکنیم. اگر در فرشته ها هستیم، در آسمان ها هستیم، در یعنی همه جا هستیم، نه مکانی داریم نه زمانی داریم. شاید نزدیکترین چیزی که به حالتهای روحانی میشه بیانش کرد به عنوان مثال که بفهمیم، درک کوانتومی جهانه، حالت کوانتوم جهان و فیزیک کوانتوم چیزیه که ما رو به درک روح بیشتر نزدیک میکنه. همونطور که یک اتمی، یک الکترونی در آن واحد، این اتم اینجا هست، در آن واحد در کره ما هم میتونه باشه، میلیاردها سال نوری اونورتر هم میتونه باشه. این نزدیکترین درکیه که ما میتونیم داشته باشیم. اما درک در جوهر رو نمیتونیم تا به درکش نرسیم با کلمات درک کنیم. پس روح در جوهره و روح بیواسطه میفهمه. من یه پرانتز باز کنم. اینکه جوهر دقیقاً منظور ما چیه؟ من راجع به جوهر یه توضیحاتی دادم براتون، اما توضیحات بسیار مفصلی رو برای شما خواهم داد که وقتی ما میگیم جوهر، جوهر یعنی چی؟ عرفای ما، فلاسفه ما میگن جوهر یعنی چی؟ اما شما همینقدر مفروض بگیرید که جوهر رو کاملاً مفهومش رو میدونید، معنیش رو میدونید، چون به موقعش من کاملا جوهر رو باز میکنم. اونم شاید خودش نمیدونم، یکی دو جلسه بگیره که باز شدن این جوهر، که جوهر فرقش با ماده چیه، جوهر حتی فرقش با انرژی چیه، و جوهر رو اصلا ما به چی میگیم جوهر. به این نکته ها خیلی دقت داشته باشید. بعد جوهر فعلا اینجا مفروضه، مفروض بر این که ما میشناسیمش. توضیحاتی هم که من دادم این بود که مثلا مثل آدم، اون آدمی که حقوق بشر ازش صحبت میکنه جوهر انسانیه، ولی این جوهر انسانی در روی زمین وجود نداره. اعضای انسانهان که اون جوهر انسانی رو میسازن. جلسه قبل که توضیح میدادم انسان وجود نداره، انسانهان که وجود دارن و مجموع این انسان ها زرد و سفید و سرخ و نمیدونم سیاه، میدونم ایرانی و عرب و آمریکایی و ترک و همه اینها، مجموع اینها، زبان ها، هر چی که هست، جغرافیا، نمیدونم اقوام مختلف، همه اینها که اون انسان کلی رو میسازن، همه این اعضا، همه این اجزا عرزن، اون انسان اصلی جوهر انسانیه. که اینها رو به جاش باز میکنم. من انسانم صرف نظر از اینکه رنگ پوستم چیه، صرف نظر از اینکه زبانم چیه، صرف نظر از اینکه دینم چیه، موقعیت جغرافیاییم چیه، پدر و مادرم چیه. خب یک همچون انسانی که در روی زمین وجود نداره، اما ما میدونیم باید تمام ارزش ها رو به اون انسان کلی بدیم. و توضیح جوهر بسیار و شاید زمان بر باشه. پس شما الان جوهر رو میدونید. روح در حرکت جوهریه. توضیحاتی رو که دادم از کجا حرکت میکنه، میاد و چطور یواش یواش در مومنت ها و لحظه ها این میتونه شکل های متفاوتی به ماده بده و در درون اینها حرکت ایجاد کنه. الان جوهر، این روح، یک برونخیشی داره. این روح ما فرض میکنیم از اون زمانی که آفریده شده 100 میلیارد سال پیشه، ازلیتی که ما صحبت میکردیم و یا هر چیز دیگه که در نظر داریم، این تا الان برونخیشی رو نمیشناخت، نمیدونست برونخیشی چیه. این که حاضر شد از مقام قدسی هبوط کنه، نزول کنه در زمین، اولین شرطش این بود که باید برونخیشی کنه. اینی که فرشته ها ملائکه همه اینا گفتن آقا تو میدونی داری چی کار میکنی، یعنی باید با خودت فاصله بگیری، این تجربه ویرانگره. اینا اون مسئله است، ولی نه این که ببینیم آقا فاصله این آب از اون کوه چقدره، اینا رو بهش نمیگیم تجربه. ببینید ما داریم در بحث روح شناسی صحبت میکنیم، اینا رو دقت کنید. ما اگه میگیم تجربیات روح، یعنی این که نگه یک مثلا جسم اومد 100 من یا 100 کیلو نون و گوشت و عمرش خورد، این یه تجربه کرد، اینا رو بریزین دور. اینها به خاطر این لباسه که اینها رو باید داشته باشه. اولین تجربهش برونخیشی، یعنی فاصله ای از خودش، و این تجربه رو هیچ زمانی کسی نداشته. این خیلی نکته مهمیه که از خودش کی از خودش برونخیشی میکنه، اون گریهی که میکنه، اون دادی که میزنه، اون زمان برونخیشی شروع میشه. حالا این برونخیشی شروع شد، این اومد در این جسم، اومد در این لباس، اومد توی این دنیا. حالا داره یواش یواش تجربه میکنه زندگی در برونخیشی رو، در بیرون از خودش رو. این مهمترین دلیله، این مهمترین مسئله است. و میدونه حیاتی به خودش داده، یعنی حیاتی به جسم داده، که این جسم یک نزدیکی ها، یک شباهت هایی به حالت های خودش داره. حالا یک دفعه جسم خاکی عین این فیلم های کارتونی، یه دفعه یک کارتون زنده شد، اومد و داره تجربه میکنه و داره میاد جلو. این مهمترین موضوعه. و بعد داره میبینه که در برونخیشی، در بیرون اومدن از جوهر و فاصله گرفتن از خودش و فهم زندگی با واسطه، این یعنی چی؟ اول داستان برای این یک شوکه، برای این یک درکیه که نمیتونه راحت باش کنار بیاد. فقط میبینه که تحت فشار اقتضاییات جسمه، غذا میخواد، خواب میخواد، از اینجور چیزا. حالا همینجور که یواش یواش رشد میکنه جسم و میاد بالا، یک من منی به وجود میاد درش که خودش رو کاملا در زندگی مفهومی مستقل میبینه. این اون تجربه است. حس میکنه که با اتکای بر خودش، با اتکای بر تجربیات خودش و با اتکا بر عقل خودش، این میتونه اصلا در این برونخیشی، در این درک با واسطه، برای همیشه زنده بمونه. این اون مسئله است. یعنی اون چنان فاصله میگیره که به طور کلی ارتباطش با جوهر تا حدود زیادی قطع میشه. یه جاهایی دیگه اصلا منکر جوهر میشه، هرچی هم جوهر فریاد میزنه این اصلا متوجه نمیشه. در این تجربه این میفهمه که باید در مسیری بره که در استقلال خودش باشه این جسم. اصلا تمام این دعواها، تمام این عرفانها، تمام این انبیاء الهی، همه این صحبتشون سر همین نکته است که تو برونخیشی کردی، رفتی بیرون، نیست همه چی یادت رفته. اینجا قلعه ذات و صور شروع شده. حالا همه این حرفا رو که دارم میذارم کلام به کلام از مولانا براتون میخونم که ببینید اینا تماما صحبت های ایناست، باز من از جیبم براتون در نمیارم. ببینید چی میگه. تا بدانی که تن آمد چون لباس. حالا من لباس فضانوردی رو به این اضافه کردم، ولی مولانا میگه که تا بدانی که تن آمد چون لباس، رو بجو لابس لباسی را ملیس. میگه که روح اومد، دقیقا نگاه کنید، جوهری که بود، حرکتی که صورت گرفت، لباسی رو ساخت. لابس یعنی جامه، جامه پوشیدن، لباس پوشیده، لباسی رو پوشید که این ملیس بود. ملیس یعنی ترش و شیرین بود. بدن ما رو ببینید، ترش و شیرینه. حالا کلمه مولانا تلخو به کار نمیبره، یعنی یک جاهای ترشی نه من یه طعم ترشی، ترشی های تجربه و زندگی، ترش بودن و شیرینی های عشق، منظورم اینه، نه اینکه ترشی و شیرینی معنی طعم. میگه لباسی پوشید که این لباس تلخ و شیرین بود، بخوای بگی ترش و شیرینه. این چیزی بود که لباسی که بود داشت. روح را توحید الله خوشتر است، غیر ظاهر دست و پای دیگر است. میگه روح جایگاه اصلیش در وحدته، توحید الله. جایگاه روح در توحید، اونجاست که این خوشه. میگه آدم کجا خوشه؟ اونجایی که دل خوشه، درسته؟ میگه جایگاهی که روح راحته، جایگاهی که روح متعلق بهشه، در جوهر و در درک بیواسطه، در توحید اللهه. یعنی در اون دریای وحدت که تا حالا من براتون اشاره کردم تجربه برونخیشی رو نداشته، هیچ کس هم نداشته، نه جبرئیلش داشته، نه میکائیلش داشته، نه هیچ کسی دیگه. این من و تو بودیم که این قرعه فال رو به ناممون زدن و یک دفعه اومدیم تو اینجا، برونخیشی به وجود اومده، ولی جای ما در همون وحدته. منتها میگه در خود وحدت، ببین، غیر ظاهر دست و پای دیگر است. میگه غیر از این ظاهر دست و پایی که داری، دست و پای دیگری وجود داری. یعنی چی؟ یعنی زمانی که روح ساخته جسم من و تو رو، حالا چه این جسمی که از مادر داره متولد میشه، چه جسمی که آدم ابوالبشره، و چه اونجایی که شما میبینید که میگه انسان رو در، اگر اشتباه نکنم توراته، بله توراته، که خدا انسان رو به شکل خودش آفرید. منظور خدای رب العالمین نیست، اون روح انسانیه، الگو وجود داشته، الگو در درک این وجود داشته، برای دست و پا، برای سر و دهن، برای چشم، برای همه این پیکره ما، بر اساس الگویی که داشته اومده و این جسم ما بر اساس الگوی خود اون روح ساخته شده. دست و پا در خواب بینی و ائتلاف. ائتلاف یعنی همون ائتلاف. میگه وقتی که خوابیدی هم دست داری هم پا، آن حقیقت دان مدانش از گزاف. میگه وقتی که داری توی خواب خودتو با دست و پا میبینی، تو راست دست و پا داری توی خواب؟ میگه این اون الگو است. دقت کردی؟ این اون الگو است که این داشته. تو دست و پا نداری، اما داری میبینی که دست و پا داری. آن توی که بی بدن داری بدن. دقت کردی؟ آن توی که بی بدن داری بدن، پس مترس از جسم و جان بیرون شدن. یه اون توی، اونی که تو خواب داری میبینی که دست و پا داره، خواب خودتو میبینی که فلان جا وایسادی، داری حرف میزنی یا هرچی، اون توی، اون الگویی که بر اساس اون جسم من و تو ساخته شده. درسته وقتی که ساخته شده کمک گرفته میشه از مسائل اون اسپرم، اون رحم، اون ژن، ولی بر اساس اون ساخته میشه. الگو اونه، اما مصالح داره از پدر و مادر میاد، مصالح اون جسم مصالحش داره از پدر و مادر میاد، ولی الگو رو روح داره. این همون صحبتیه که من بارها خدمتتون عرض کردم، پدر و مادر فقط یک خیابونن، یک کوچن که فرزندان از اونا رد میشن، هیچ قدرت مالکیتی ندارن، اینا فقط توهمات اجتماعه. فقط بچه ها مصالح رو از اونا قرض گرفتن، به اون اندازه اومدن و باید مسیرشون رو در این دنیا باز کنن. پس این یه طرف داستان بود که من توضیح میخواستم بهتون بدم راجب این که راجب این موضوع که لباس و لباس فضانوردی که ما ازش صحبت میکنیم، من اینها رو از خودم بهتون نمیم، اینه همه فرمایشات خود حضرت مولاناست. خب این یه قسمت که مولانا راجب روح صحبت کرد. حالا پس یکی از تجربیات اولیه‌ای رو که روح داره میکنه که ما بهش میگیم برونخیشیه. این برونخیشی به وجود میاد، درست شد؟ تجربه دومی که داره انجام میده به وسیله واسطه درک، که حالا این واسطه درک ذهنه و ما داریم با ذهن به جهان نگاه میکنیم، چیزی رو داره متوجه میشه که دروغ، فریب، نیستی، عالم نیستیه، ولی این داره هستی میپندارتش. این واسطه نقطه ضعفی رو داره به این نشون میده که این نقطه ضعف تو در زمانی که واسطه پیدا میکنی برای درک، فاصله داری میگیری، نیستی رو هستی میبینی، هستی رو نیستی میبینی. چیزی که هست واقعی نمیپنداریش و چیزی که نیست واقعی میپنداریش. رسیدن به این نکته، اینکه انسان به این نقاط برسه، به این نکته ها برسه که اون چیزی که واقعیت نداره من دارم واقعی میبینمش، درک مجاز، درک در رویا بودن، درک در نیستی و درک در این که چطور از نیستی که این جهان ماست یواش یواش همه چیز راه به هستی پیدا میکنن، این تجربه دومشه. ببینید من یه نکته ای رو باید بهش خیلی تکیه کنم سر توضیح مسئله. ما زمانی که داریم در تجربه روح صحبت میکنیم، این بچه از مادر فاصله گرفت، الان اومد شد 2 ماهش، 3 ماهش، 6 ماهش، هرچی. این که این بچه در همون اوان نوزادی پدر و مادر الان از دست داد، در یک جای جنگ زده هستش، زیر توپ و تانک و تفنگ، نجات پیدا میکنه، میره یه جای دیگه، یک مسیر طولانی رو طی میکنه، اینها چه عواقب روانی روی این داره؟ این بحث روح شناسی نیست، این بحث روان شناسیه، این بحث جامعه شناسی، اینا رو با هم قاطی نکنید. حالا یه بچه دیگه اومد در ناز و نعمت، پدر یه جور ناز میکشه، مادر یه جور ناز میکشه و میدونم تمام فامیل برای این دارن حسرت میخورن، این بزرگ میشه همش ناز و ادا داره و با راحت ترین خوشترین مسائل زندگی میکنه، چه عواقب روانی برای این وجود داره؟ اینا بحث روح شناسی نیست، روح با این چیزا کاری نداره. اصلا روح در زمانی که جدا میشه اینها رو به عنوان درک زندگی نمیبینه. درک درک جوهریه، درک درک درونیه، واسطه رو میفهمه که وقتی از خودش اومد بیرون چه اتفاقاتی افتاد. اصلی ترین تجربه، تجربه واسطه است، تجربه جدا شدن از خودشه. که این همه انسان مکرمه، انسان انسان میگن، به خاطر همین میگن که این جدا شد از خودش. حالا در این جدایی که داره میره سمت یک فرعونیت، داره میره به یک سمتی که خودش رو، این جسم رو و این واسطه رو به جایی برسونه که در مقابل روح، در مقابل خدا، در مقابل کل هستی عرض اندام بکنه. اصلا تمام این انبیا، تمام اینا هست همین رو، اصلا فرعونیت یعنی همین، یعنی اونچنان کشیده میشه توی جسم و اونچنان جسم رو خودش میپنداره، تشنگی جسم و تشنگی خودش میدونه، گشنگی جسم و گشنگی خودش میدونه، غرور و تعصب و جهالت و خودپرستی و نفس پرستی و همه چیز جسم مال خودش میدونه، دیگه جدایی از اون نمیدونه. که یواش یواش موسی داره تبدیل میشه به فرعون. این یعنی دقت کردیم؟ تمام این انبیا و تمام این اولیا مثل حضرت مولانا و بقیه کسای دیگه، فقط نکته همین یه نکته است که تو وقتی که از این پنجره اومدی بیرون، از این بیواسطه اومدی تو واسطه و الان داری در اینجا حرکت میکنی، باید بدونی که تو اون قراری که به اینجا اومدن رو داشتی این بوده که از واسطه داشتن در درک برسی به بیواسطگی دانش. شما هگل، مولانا، هر کدوم رو میبینی میگه قصد ما از این واسطه رسیدن به دانشه. اما اشتباه نکن، دانش فیزیک و شیمی و ریاضی رو نمیگه، فلسفه و فقه و اینا به اینها نمیگن دانش. یعنی این بیواسطه، این جسم انسانی، این درکی که داره با واسطه انجام میشه، الان به فرمی از دانش میرسه که بیواسطه جهان رو میفهمه. این زمانیه که این جدایی، این جسمی که خارج شد، این درکی که اومد بیرون، اومد شد نوزاد، اومد تو این دنیا، این بر میگرده به زمانی که دانشش دوباره بیواسطه است. اینی که دانشش بیواسطه باشه بر میگرده به جوهر. وقتی بر میگرده به جوهر، این دیگه مقام متفاوتی رو در اون جوهر، رتبه دیگه رو در اون جوهر پیدا میکنه. تمام صحبت فقط همینه، من اینو راحت بهتون بگم. ولی اینا میگن برای دانش، میگم حالا شما در خود هگل بخونید، نه اینکه بری ساختمون فلان بسازی، باز سوء تفاهم نشه انگار که اون کسایی که انقدر تعصب به این علوم امروز دارن، ما نمیگیم اینا بدن. عزیز من، ما داریم در بحث روحشناسی صحبت میکنیم. در روحشناسی مهمترین دلیلی که وجود داره این درک با واسطه، این منی که دارم درخت رو با مفهوم میفهمم، تو رو در جسم میفهمم، ستاره رو در مفهوم میفهمم، ارتباطات انسانی رو در مفهوم میفهمم، مفهوم این که من باید در قدرت باشم و تو باید برده من باشی، و این که تو میپذیری بردگی کنی، حالا بردگی کنی برای اربابان یا بردگی کنی برای این کورپوریشن های از اونا بدتر، فرقی نمی کنه. این که تو میپذیری و اون هم برده دار میشه، فرد هم برده میشه. تمام این داستان ها، این نوع درک ها برای اینه که این نوع درک که امروز از مادر جدا شد به دانش برسه. دانش یعنی چی؟ یعنی به بیواسطگی درک این جهان برسه. بیواسطگی درک این جهان یعنی برسه به جایی که فرد، یادتون هست سالها پیش میگفتم، در مقابل درخت میشینه و اونچنان با درخت یکی میشه که با چشم بسته نقاشی درخت رو میکنه، تک تک برگ ها رو می نویسه. چینی ها بودن دیگه. این یعنی به درک بیواسطه رسیده. وقتی که به درک بیواسطه رسیده یعنی وقت بازگشتش به جوهره. وقتی که به جوهر برمیگرده مقام این تغییر کرده. اما زمانی که هنوز در درک باواسطه است و هنوز چیزی به نام درک متحد رو متوجه نیست، این همون چیزیه که ما میگیم روح نداره. توجه میکنیم؟ روح نداره، نه اینکه هیچ چیزی در وجود این نیست. چرا؟ جسم آبستن هست، جسم داره، اما شکل جنین و شکل آماده پیوست به روح اصلی رو نداره. این اشعه از خورشید اومده تو جسم معلومات برگرده دیگه، آماده برای برگشتن نیست. این کل داستانه. شما همین صحبت رو که میبینید بحث هایی رو که خود هگل داره، پلاستیسیته. پلاستیسیته همون چیزیه که امروز بهش میگه پلاستیک، یعنی چیزی که شکل میگیره. پلاستیک هم از همین گرفته میشه، چیزی که قابل فرمه. جسم ما یک فرمی، یک شکلی رو میگیره که هم مناسب این دنیاست و هم یک سر روحانی داره، این قالب رو داره. این باید به دانش برسه. دانش هم یعنی این. اون موقع که به این دانش رسید زمانیه که داره برمیگرده. شد تا اینجا؟ حالا باز میایم ببینیم که خود مولانا راجع به این صحبتهایی که من میکنم حضرت مولانا چی میگه، که اساساً تمام این جهان اگر من و تو میخوریم، اگه من و تو میخوابیم، اگه من و تو تولید مثل میکنیم، اگه جسم رو نگه میداریم، برای رسیدن به این دانش هست. اگر این نباشه برای رسیدن به این مرحله است. این فرمی از درکه که میگیم از زندان آزاد میشه، یعنی که درک واسطه میشه. ولی وقتی که میگیم تجربیات روح، نه اینکه روح رفت فلان منطقه رو دید یا فلان منطقه رو خوشش اومد، یا در بچگی رتیم بود، یا در بچگی تو ناز پدر و مادر بود، یا تو منطقه جنگی بود، یا تو منطقه مریض بود، یا تو منطقه آباب، اینا مسائل روانیش میشه. مسائل روانیش میشه که تتمه این مسائل روانی برمیگرده بحث مشاهدگر که بارها براتون کردم. روح اصلا به این چیزا کار، روح اصلا از این چیزا آسیب، اصلا این آسیب ها برای اون مطرح نیست. فراموش نکنید ما در بحث روانشناسی و جامعه شناسی نیستیم، ما در بحث روح شناسی هستیم. اون فقط براش این مهمه. اصلا تو جامعه جنگی تیکه پاره شده، مریض، سالم، تمام اینها داره امتحان میشه که در تمام شرایط حیات بتونه در ضعیفترین شکل خودش مرتفعترین فعالیت رو انجام بده. اساسا داستان این با داستانی که ما در زندگی میفهمیم متفاوته. روح طبیعت هم با ما همین کارو میکنه. حیواناتی رو بسیار ضعیف میآفرینه که آیا اینها میتونن سروایو کنن یا نه. انسانهایی فوق العاده در شرایط بد و یا ضعیف، از نظر جسمی، از نظر محیط اجتماعی، با وحشتناکترین مشکل ها یهو میبینی بالاترین اوج ها رو میگیرن، ولی بسیار هم نابود میشن. این اون مسئله است. دقت کنید کجا چی داره صحبت میشه. اینکه اول صحبت میگم دریایی از دانش شدیم با یه بند انگشت، متوجه نیستیم بحث روانشناسی و بحث اقتصاد فرق میکنه، بحث اقتصاد با بحث نظامی فرق میکنه. اینا رو دقت کنید. حالا ببینیم مولانا چی میگه. جوهر صدقت خفی شد در دروغ، همچو طعم روغن اندر طعم دوغ. میگه اون جوهر صدق، ما حالا دیگه جوهر رو مفروض میگیریم که میدونیم، شما جوهر همون روح بگیرید تا به موقعش باز کنم. میگه اون چیزی که اصل تو هستش رفته در یک دروغ پنهان شده. این چی؟ این دوغ که درش کره، اون روغن مخفیه. شما وقتی که دوغ رو، حالا اون دوغای قدیم، دوغای امروز رو نبینید، اون دوغ ها خب توش چربی بود دیگه، توش کره بود دیگه، ولی کسی کره رو نمیدید، همه فقط دوغ رو میدیدن، ولی این دوغ پر از کره و چربی بود. آن دروغت این تن فانی بود، راستت آن جان ربانی بود. دقت کنید، تمام این صحبتایی که من کردم باهاتون، میگه این تن، شما وارد یک جایی شدید که اینجا اصلا نیستیه، ولی این دروغ داره بهت خودشو جدی نشون میده، داره خودشو به تو هستی نشون میده، تو داری باهاش درد میکشی، تو تمام دروغها رو داری باور میکنی. شما یه فیلم هایی رو در نظر بگیرین، این فیلم ها مثلا مال زمان دایناسور هاست، این فیلم ها اصلا وجود، الان که دیگه وجود نداره، ما هم ندیدیمش. میدونین این فیلم هم ساختن، یه مقداری کامپیوتر انیمیشنه دیگه، واقعا که دایناسور نیست. وقتی این دایناسور دندوناشو میذاره رو بدن اون یکی، فشار میده، اون جیب میکشه، چجوری تحریک میشی، احساساتت به هم میریزه، اه چقدر بد بوده، چقدر بد میخورن. بابا این دروغ اصلا کامپیوتر انیمیشنه، دایناسوری تو کار نیست. یا اون یکی رو مثلا پاره کردن، داره زجر میکشه، جیغ میزنه، ولی من و تو پشت تلویزیون یا پشت سینما احساساتمون تحریک میشه. درک با واسطه، در صورتی که میدونیم همون دروغه، اما دروغه باز تحریکمون میکنه. دردی؟ آن دروغت این تن فانی بود، راستت آن جان ربانی بود. سالها این دوغ تن پیدا و فاش، روغن جان اندرو فانی و لاش. همون چیز اول گفتم، ما در این جهان نیستی ها رو هستی میبینیم و هستی ها رو نیستی میبینیم. میگه این دوغ تن، این دوغ کاملا مشخصه، تو فقط خودتو این تن داری میبینی، چون تشنگیشو تشنگی خودت فرض قبول کردی، پذیرفتی، گرسنگیشو گرسنگی خودت پذیرفتی، قدرت طلبیشو قدرت طلبی خودت پذیرفتی، هر اون چیزی رو که این احتیاج داشته تو از خودت پذیرفتی و گفتی مال منه، و این اصل روغن، اصل جانت رو از چشمت برده. تا فرستد حق رسولی بنده‌ای، دوغ را در خمره جنباننده‌ای. میگه رهایی از این غیر ممکنه، یعنی وقتی که اینجور واسطه به وجود اومد نمیتونی ازش فاصله بگیری، یعنی درک با واسطه شد دیگه، تو 100% جسمی دیگه، اون روغن تو شو، همون یادتون هست میگفتم در چیزهای سلولی داره به اینها حرکت و انرژی میده و انرژی ایجاد میکنه که اینها رشد کنن، دیگه تو اون رو نمیبینی، دیگه تو اون رو نمیفهمی، و اون روح اصلی رو داری دوغ و دروغ و لاش میبینی، این رو میبینی. تا زمانی که خدا یه کسی رو بفرسته، خدا برای تو میفرسته ها، ببین دقت کن، تا فرستد حق رسولی بنده‌ای، دوغ را در خمره جنباننده‌ای. اون کسی که چین بگیره چهار ستون بدنتو تکون بده، اونی که اون چنان لرزی به وجودت میندازه که اون دوغ از روغن جدا میشه. این رو از اون نظر میگم. حالا شعرهایی که به متن برمیگرده میخونم براتون، متن خلیفه که داره عرب سبو براشون بیاره، ارتباطش رو میبینید. عزیز من، تا اون تکونت نده، تا اون هستی دروغینت رو نابود نکنه، هیچ وقت پیر صادقی نیست. هر کجا که هستی، میخوای بشنو میخوای نشنو، تا زمانی که در مقابل پیر، میگم من در مقابل اجتماع نمیگم، در مقابل استادتون، در مقابل هر کجا که هستی، وقتی این چونه ها تو گرفته داره تکونت میده برای اینکه اون دوغ از روغن جدا شه. هر اون چی که بهت میگه و هر اون چی که باهات میکنه بدون نباید جیکت در بیاد، بقیهشو خودت میدونی. خب تا بجنباند به هنجار و به فن، تا بدانم من که پنهان بود من. بذارید دوباره براتون بخونم، خیلی شعر زیباست. میگه تا بجنباند به هنجار و به فن، تا بدانم من که پنهان بود من. به هنجار یعنی روی قاعده قانون فن با تکنولوژی، چیزایی که پیر بلده و تو بلد نیستی، اونجاهایی که داغون میشی، یعنی تمام امیدهات افسانه به چشمت میاد از اون پیر، فقط منظورم اون رسوله، اون داره میجنبوندت تا بفهمی که مشاهدگر تو نیستی. وقتی که اون من، اون روغن، اون جوهری که برونخیشی کرد متوجه این بشه که بابا تو یه کسی دیگه هستی، این نیستی، این آدم رزومه‌ای شناسنامه داری که در تاریخ فلان با این پدر و مادر تو این موقعیت اجتماعی در این تحصیلات عالیه در این وضعیت بیزینسی دارای سه فرزند همسر، این اصلا تو نیستی. چقدر دیگه شو بخونم؟ تا بفهمم من که پنهان بود من. بابا اصلا من اینا نیستم. اونجا راهاییه که این، یعنی همین اینجورم رها نشدی، رها نشدی در اینجا، برو هر چی سرت اومد اومد. اما زمانی که روی فرعونیت، روی این که جسم من ابدی باید باشه، من برده خدایانم، ما از نظر رشد فکری نه تنها از 3000-4000 سال پیش جلوتر نیستیم، عقبتریم. وقتی میگیم خدایان، خدایان اون زمان زئوس و ترا و نمیدونم هرکولس بودن، خدایان من و تو امروز کورپریشن ایکس، دولت ایگرگ، و مطلقا درست انجام میدن و من و تو باید بدون هیچ گونه فکری اطاعت کنیم. کدومون هستیم که جرأت داشته باشیم راجع به اینا فکر کنیم؟ هیچ فرقی نمی کنه عزیز من، هیچ اون توهمی که سیستم استعماری امروز، سیستم ویرانگر و شیطانی امروز در ذهن من و تو به عنوان آزادی کرده، اون رسول میاد اون رو خراب کنه، هیچ فرقی نمی کنه. گوش کن. یا کلام بنده‌ای کان جزو اوست، در رود در گوش او کو وحی جوست. ببین این فقط این حرکتی که جدایی درست میشه، برونخیشی میاد و این جسم شکل میگیره. گفتم این در شکل‌های متفاوتی میشه، یکی ضعیف از نظر جسمی، یکی قوی از نظر جسمی، یکی قوی از نظر درک معنوی، یکی قوی از نظر درک علمی و فلسفی، یکی قوی از نظر درک مالی. اینها مد نظر اینها نیست، اینها منظورشون اینه که کی گوش وحی شنو داره، اون رو میخوان برگردونن. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. حرف مولانا یعنی همین، میگه که کسانی که اون گوش وحی رو دارن و بنده‌ای میاد و این بنده حرفی رو از غیب داره به اینها میزنه. بعد دیگه مولانا مثال میزنه، میگه ببین مثلا همچنان که گوش طفل در گفت مام پر شود ناطق شود او در کلام. میگه ببین تو باید دقیقا مثل بچه‌ای که پیش مادرشه، مادر که داره حرف میزنه، این یه گوش فیزیکی داره دیگه، اصلا بچه که کاری نمی کنه که میشنوه، وقتی که داره میشنوه یواش یواش، وقتی که مادر داره حرف میزنه اینو میگه اونو میگه، یواش یواش بچه به کلام میفته. درست شد؟ خب چون همه ابیات رو نمیرسم بخونم، فقط بعضیاشو میخونم. ور نباشد طفل را گوش رشد، یعنی گوشی نباشه که اینها رو بشنوه، گفت مادر نشنود گنگی شود، لال میشه. وقتی بچه گوشش شنوا نباشه، یعنی سیستم گوشیش نشنوه، مادر هرچی بگه این گنگ میشه، این لال میشه. دایما هر کر اصلی گنگ بود، یعنی هر کسی که کر بود اصل در اصلش، اون گنگ میشه. ناطق آن کس شد که از مادر شنود، کسی نطق پیدا میکنه که میتونه از مادر بشنوه. موضوعی رو کاملا روشن کنم که این مسیر که اینا ازش صحبت میکنن چی میخوان بگن، اینا میخوان ما رو به کجا برسونن. ببین عزیز من، صحبت اینها اینه که یک بنده خدا، یک رسولی، یک پیری، من این مثال هایی رو میزنم چون این مثال ها مثال های فلسفی زیباست، میاد میگه آقا من فیل رو هوا کردم، فیل هوا کردم معجزه بوده دیگه، یه کار غیر ممکن رو میگن آقا مگه تو فیل هوا کردی؟ من به اون دانش رسیدم، من رسیدم به اون دانشی که در اون دانش برگشتم به اصل جوهر، دیگه من بیواسطه درخت رو میفهمم، من تو رو دارم بهتر از تو میفهمم، اون پیر رو دارم میگم، من جسم و مشاهدگر تو رو نمیبینم، من جان تو رو دارم میبینم. درسته؟ میگه باید گوش داشته باشی، این بچه مادر بیاد به تو بگه آقا جون من نطق بلدم، تو هم میگی خب نطق بلدی، ولی اگر گوش ندی و اگر یواش یواش سیر تکاملیت به اون جایی نرسه که با شنیدن گویا بشی، به درد تو نخواهد خورد. آقای رسول خدا، آقایی که از طرف خدا اومدی، بنده‌ای که رسول اومده و وصف شده به الوهیت، من اینو میفهمم، یعنی اون سالک، اون آدمی که میخواد این موضوع رو بره، این رو پذیرا هستم، اما باید اون گوش رو داشته باشی که بفهمی دقیقا این بنده خدا چطور قدم به قدم و مرحله به مرحله این فیل رو هوا کرده تا تو هم بتونی این فیل رو هوا کنی. این که تو نتیجه رو بدونی دردی رو اصلا دوا نمی کنه. این همون صحبتیه که تو باید توی تشک کشتی بگیری نه پیر. من اینا همش میدونید حرفای حضرت مولاناست. عزیز من، بچه باید اول از همه گوش سالم داشته باشه. گوش سالم نداشته باشه که نمیشه. دوم از همه که گوش سالم داشت، باید مادری باشه کنارش یا آدمهایی، حالا هر کی، حرف بزنن که این حرف زدن یاد بگیره. گون میمونه. پس اول از همه باید اون گوشی رو، گوش وحیانی رو داشته باشه. اینجا شما دارید متوجه میشید وقتی که مولانا میفرماد ما انبیاء خواصیم، ما برای همه نمیدین، حضرت مولانا منظورمه، کسانی که این گوشو دارن، این گوشو دارن، یعنی یواش 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 اون روح در اینها، اون روغن از این دوغ خارج میشه. دیدید دوغو میزنن تا کرشو بگیرن؟ این همون داستانه. اون رسول داره با تو این کارو میکنه. توجه کردی؟ دوغو میزنه تا کرشو بگیره که این بیاد بیرون. اما اگر اون سیستم گوش رو نداشته باشی، اصلا به سمت معنویت کشیده نمیشی. میگه آقا ول کن، نه همه چرت پرته، یه عده تو هپروت یه چیزایی گفتن، تو هم سادهی باور کردی، بیا برو ببین علم جدید چی میگه. خب این حرفا رو هزاران بار شنیدین دیگه، تو خیلی ها کوچکترین اثری نداشته، تو خیلی هم اثر داشته. میگه این دست تو نیست، باید اول از همه اون گوش و فرد داشته باشه. یا نه میتونی 20 سال توی مسائل عرفانی باشی، بسیارم بری بالا اما اون گوش نباشه گنگ باشی. اینا هیچ کدوم رد. میگه اول از همه این گوش باید وجود داشته باشه، همونطور که پیر قدم به قدم، اون رسول بنده که از طرف خدا اومده قدم به قدم داره به تو نشون میده چجوری این فیل رو هوا کرده، و تو قدم به قدم باید بتونی این فیل رو هوا کنی، قدم به قدم باید باش بیای. ولی مادر نطخ داره، خب به تو چه، تو که بچه این نطخ نداری که. دقت کردی؟ پس نتیجه میگیری همه نیومدن اینجا. تضاد مهمترین موضوعه. فکرت هم نبر دنبال این که حالا این میره تو جهنم تقصیر خودش نیست، اون اینا رو تو ذهن من و تو کردن که تحمیقمون کنن. اصلا داستان چیز دیگه ایه. جهنم یعنی چی؟ بهش یعنی چی دنی میگی؟ داستان چیز دیگه ایه. اون جهنمی هم که میخونی باید به عمقش برسی، نه اون چیزی رو که بالای منبر تو ذهن من و تو میکنن. اشتباه نکن، باید عمق اون رو بفهمی چی گفته. درست دقت کن چی میگم. تضاده، یکی اون گوشو داره یکی این گوشو نداره. بسیار تجربه عجیبیه برای روح. این همش در وحدت بودن، حالا داره میبینه که او یه کسی اصلا، یا اصلا هیچی نمیخواد بشنوه. بگذاریم. جنبشی بایست اندر اجتهاد، تا که دوغ آن روغن از دل باز داد. درست شد؟ میگه تو باید جنبشی بکنی. اجتهاد کردن یعنی اینکه جهدی که داری میکنی، تو خواهی تو این مسیر بری، یک جایی باید جدی باشی. این جزو تقدیر، جزو مشیت الهیه. از دست مولانا یا پیامبر یا کسی دیگه ای چیزی بر نمیاد. تو باید تو یه جنبشی بکنی. تو اون مومنته که اومدی 10 سال 15 سال، تو اون مومنتی هنوز همونی هستی که اول بودی. این روغنی بیرون نمیاد از توش. روح یک امکانه، باید تو این مومنت که وارد میشی بتونی اون روغن رو دراری. ولی اگه تکون نخوری در نمیاد روغنه. وقت تازه متوجه میشی که در این مشیت عده‌ای دارن اون گوشو دارن. چرا اینا دارن تو نداری؟ چرا تو داری اینا رو مسخره میکنی و اینها دارن با جدیت تو این داستان میرن؟ برای که تو حال اینا رو نمیفهمی، اینا حال تو رو نمیفهمن. تضاد، چند گونگی، فرمهای متفاوت از حیات، جلوه‌های متفاوت از این برونخیشی داره خودشو نشون میده. اینها مسئله من و تو نیست. تو فقط ببین اگر اون گوشو داری به واقعیت داری و واقعا باید اجتهاد کنی، اجتهاد کنی، یعنی جنب و جوش کن، تلاش کن تا روغن بیاد بیرون. روغنم در دوغ باشد چون عدم، دوغ در هستی برآورده علم. ببین روغن اندر دوغ باشد چون عدم. میگه آقا روم، یا رو یعنی چی؟ دو تا کلمه من بگو ببینم، مثلا رو برای من تعریف کن ببینم یعنی چی. هر موقع تو همین ماده ای رو که داری میبینی تونستی تعریف کنی، اونم روح نادیده رو تعریف میکنه. خیلی دقت کنید، اینا خیلی مهمه، برای اینکه ما وقتی میفتیم به این بازی ها واقعا بازی های وحشتناکیه. میگه دوغ، دروغ، جسم علنیه، علم زده، پرچم زده که آقا من حقیقتم، من درستم. اما اون روغن، اون جان، مثل عدم. میگه آقا روح یعنی چی؟ هر چند هزاران بار به پیام داده وصل شدید. من نمیتونم به این سادگی بفهم. من آخه یک انسان آزاد، مستقل، متفکر، اهل دانشم و نمیتونم هر چرت پرتی را بپذیرم. میشنوی یا نه این حرفا رو؟ یعنی هم اون که داری میره به سمت ابدیت جسم. دروغ میگیم وقتی که میگیم نه آقا دنیا مردنه، همه ما یه روزی خواهیمون. به تمام چیزهایی که قبول داری هممون دروغ میگیم. کی مرگو قبول داره؟ دقت کن بهش. من اندر دوغ باشد چون عدم. این شد این. حالا ببین پشت سرش چی میگه. آنکه هستت می نماید هست پوست، وان که فانی می نماید اصل اوست. دیگه واضح تر از این که نمیتونه بگه که کلام تمام این صحبت ها رو در طی این سال ها از من شنیدین و میخوام فقط همینقدر بدونید که اینها فرمایشات خود حضرت مولاناست و صحبت هایی که مولانا میکنه به خاطر این که در این مسیر ما در این برونخیشی خیلی چیز عجیبی داره به وجود میاد. من دیگه اصلا اصل و فرع رو باور نمی کنم. بعد میگه که زان که این فانی دلیل باقی است، لابه مستان دلیل ساقی است. میگه اولا همین اینجا یه دفعه براتون گفتم این نظر بسیاری از فیلسوف های قرن بیستم، قرن نوزدهم و همینجور اروپا، جامعه اسلامی و دیگر کشور هاست، هند اینا، میگن چیزی که فانی میشه هیچ اصلی نداره، هیچ واقعیتی نداره، اون چیزی که از بین میره هیچ وقت حقیقت نداره، دروغه. اون چیزی که باقیه و میمونه اون در حقیقت اصل داستانه. اونی که باقی نیست، فانی، از بین میره، اون هیچ موقع نمیتونه حقیقت داشته باشه. بعد میگه آقا مستان که اینجور مثل عرفا، مثل خود حضرت مولانا مست این درک بیواسطه شدن، بعد از داشتن واسطه به درک بیواسطه شدن و پیوستن به روح، جیغ و داد اینها دلیل اینه که یه ساقی از یک منبعی دارن مشروب میشن، دارن بهره میگیرن. یه خود ماها یعنی مولانا و دیگر عرفا دلیل اصلی هستیم برای حضور ساقی، که یک ساقی وجود داره که این ساقی ما رو مشروب میکنه. خب ببینید، پس به دو مسئله اصلی ما راجع به روح خیلی صحبت داریم بکنیم. شما اینه که من نتیجه به شما دادم، من دارم قدم به قدم به شما میام که شما بدونید. وقتی ما میگیم تجربه روحانی، نه اینکه من رفتم تو عالم هپروت نشه بودم اومدم بیرون، ما به این نمیگیم، اشتباه نکنید. وقتی هم میگیم تجربیات انسانی، مطلقاً منظورمون چه در عرفان، چه در فلسفه هگل، چه در هایدگر، چه در هر جای دیگه، اینا هیچ کدوم فرق، منظورمون نه علوم مدرن جدید در نظر تجربه، نه منظورمون اینه که چی خوردی، رفتی کجا رو گشتی، حالا مثلا ازدواج کردی نکردی، اینها همه مال این جسمه که برای این جسم ممکنه بعضیاش واقعا مفید باشه، ممکنه از همونایی که مفیده برای بعضی ضرر داشته باشه. اینها به هیچ عنوان تجربیات روحانی و تجربه در روح به حساب نمیاد. دو موضوع اصلی بود، تجربه برونخیشی برای اولین بار در عالم ملک و ملکوت اتفاق افتاده و تجربه درک تضاد و این گنگی هایی که داره میبینه. اینها رو به صورت مقدمه داشته باشین تا انشالله به موقعش بهش برسیم. حالا من بیام سراغ هفته پیش. هفته پیش شعر سبو بردن اعرابی برای خلیفه رو خوندم خدمتون، بعد دعوای زن و شوهر عرب و بعد وارد یک ابیات دیگه ای شدم که دو بیتش رو خوندم که بهر این گفتند دانایان به فن، از اینجا بیت شروع شد، میهمان محسنان باید شدن. میگه به این جهت گفتند بزرگان که آقا اگر هم جایی میشینین با یه کسی بشینین که به دردتون بخوره. حالا یه جا هم با یه کسی میشینید تفریح دارید، فان دارید، بد نیست، اما همش اون نباشه. اونم یک نوع محسن بودنه. وقتی که شما فرض کنید در دریافت‌های همین زندگی ظاهری. ببین ما الان از اون روح شناسی تا اینجا رو اون روح شناسی بودم، حالا اون روح شناسی رو گذاشتم سر جاش که دوباره بهش برسم. الان اومدم وارد زندگی مشاهده‌گر شدم، اون قسمت روانی که با زندگی حیوانی رو در روه، با خشم، غضب، شهوت، حسرت، حسادت، تولید مثل، غذا، آب، با اینها رو در روه. الان اونو اونجا سر جای خودش نگه داریم. دو تا مطلب بسیار اساسی یا سه تا مطلب اساسی راجع به اون خدمتتون توضیح دادم، سندهای مولانا رو بهتون دادم، حالا اونجا رو ول میکنم میام میرم توی بحث مشاهده‌گر و این داستانهایی که با هم داریم. میگه که مواظب باش گول نخوری. حالا یه دفعه میپره به اینجا که نیست چیره چون تو را چیره کند، نور ندهد مر تو را تیره کند. میگه که باید حواست جمع باشه، اگر جایی هستی، چه تو این هستی اوریان هستی، من بدون تعارف میگم، یا هر جای دیگه هستی عزیز من، اگر ادعاتو چاقتر کرده، اگر تو رو مثنوی شناس و عارف معرفیت کرده، بدون و یقین بدون شیطانه، تیره شدی، ادعا مال شیطانه، کسی که ادعا میکنه شیطانه، تیره شدی. اما اگر به روح نزدیکتر شدی، اگر به درک بیواسطه نزدیکتر شدی، اگر نور در قلبت حس کردی، اگر دیدی که داری به سمت سر انداختن در مقابل حقیقت جلو میری، اونجا بدون داری نورانی میشی. خیلی ساده دارم بهت میگم، جایی که میگی گول خوردم، عزیز من تو دلت هم میخواسته گول بخوری آخه. داستان خیلی ساده است. شما در جایی وجود دارین که اینها هزاران علم تو این دنیا هست، امروز هم خیلی ها بهش رسیدن و فقط به من و تو میخوان بگن نه آقا اینا دروغه. میری یه جایی مریضیت شفا پیدا میکنه، این به این معنی نیست که من طرف خدا اومده، اشتباه میکنی، تو به خاطر مریضیت رفته بودی و حالا چون مریضیت شفا پیدا کرده میگی خب پس این الهیه. نه، اونجا جایی الهیه که تو رو روشن میکنه. روشن یعنی برای اینکه ادعات زیاد نمیشه. اساسا حالا صحبت به اینجا رسید، یه نکته ای رو مطرح کنم. تو این 10-12 سال ده ها سوال برای من اومده از دوستان عزیز مختلفی که آقا شما پیرت کیه، آقا شما نمیدونم کجا بودی، آقا تو تحصیلات در عرفان و فلسفه، هزار جور از این سوال از من کردن. شما یک بار دیدید من جواب بدم؟ آقا این حرفا رو میزنم راه نور بهت نشون میده، برو خدا خیرت بده، تیرت میکنه ولش کن، بحثی نداره. حالا شما فرض کن فلان آدم نمیدونم پسر فلانی، نمیدونم استادش محی الدین عربی، اصلا باباش خود مولانا، به این چه مربوط؟ 24 ساعت هم در کنار مولانا بوده، اون گوشو داشته. اینا هم یاد بگیریم، هی فقط نشین اون گوشو داشته. آقا از طفولیت پیش مولانا بوده تا زمانی که مولانا از دنیا رفته، یک قرون نمیارزه. چه ربطی داره؟ باید اون گوشو داشته باشه، مادر رو داشته، گوشو نداشته. جایی که روشنت میکنه، جایی که مرتبط میشی با خدا، جایی که بی نیازت میکنه، جایی که از نیاز برتر میای، این داری روشن میشی. جایی که همش تو نیازی، داری تیره تر میشی. من فکر میکنم فرمول کاملا واضح دارم میگم دیگه. اگر اینو متوجه نمیشی، برو فکر گوشت باش، گوشت درونت مشکلی داره. چون ورا نوری نبود اندر قران، نور کی یابند از وی دیگران. داستان به همین سادگی، تغییرات وجودی و اگر تغییرات وجودی کردی، بله، شما میای میگی آقا اشکال از این نور نیست، هر جا هستی، من گوشم مشکل داره، این خودش بزرگترین آگاهیه. این وقتی از اون غرور و از اون همچین منم منمت داری پا میذاری زمین، خودش آگاهی بزرگیه. درسته؟ بعد حال ما این است در فقر و عنا، هیچ مهمانی مبا مغرور ما. خب هیچ مهمانی فریب ما رو نخوره. حالا ببینید مولانا چی میگه. میگه ببین اینجوری، ببین قحط 10 سال ار ندیدی در صور، چشم ها بگشا و اندر ما نگر. قحطی 10 سال، خب اون موقع اگه واقعا 10 سال قحطی میشه، همه چه انامه شد، همین طوره هیچ نون نبود، غذا نبود، همه چه جیره بندی میشد اینا. قحط 10 ساله رو میگه اگه ندیدی صورت ما رو که نگاه کنی میفهمی ما نسبت به این دنیا کاملا بی‌اعتنایی، این دنیا برای ما ارزشی نداره. ظاهر ما چون درون مدعی، در دلش ظلمت زبانش شعشعی. میگه قیافه ما رو ببینی، سادگی ما رو ببینی، بی‌آلایشی ما رو ببینی، این درون مدعی میمونه. همونه که میان میگن من فلانی در پیش فلان استاد هندی بودم، من وصل شدم به مابعد و طبیعه، و همش همجور ادعا دیگه، همش ادعا. میگه همجور که درون اون خالیه، ظاهر ما هم بی ادعاست، هیچ ظاهر پر زرق و برقی نداریم. خب از خدا بویی نه او را نه اثر، دعویش افزون ز شیس و بلبشر. میگه هیچ بویی از خدا نبرده، از شیس ابن آدم و خدا آدم بالاتر، به اینا کار ندارم. دیو ننموده ورا هم نقش خیش، او همی گوید ز ابدالیم بیش. میگه دیو حاضر نیست شکل اینو داشته باشه، ولی این میگه ما از ابدالیم، از بزرگانیم، از اولیا هستیم و از اولیا بالاتریم. حرف درویشان بدزدیده بسی، تا گمان آید که هست او خود کسی. خورده گیرد در سخن بر بایزید، ننگ دارد از درون او یزید. میگه ببینید دیگه، من اجازه بدید که اینا رو باز کنم که چی داره میگه. میگه اگه بیای به بایزید، بایزید که به هر حال پدر عرفان ماست و میدونید از قرر بزرگیه که همه بهش استناد کردن، چه عطار، چه مولانا، چه هر کسی دیگه، میگه اینو قبول نداره، ولی درونش از اون درونش تو اون یزید، یزید همونی که در صحرای کربلا امام حسین رو شهید کرد، از درون این ننگ داره. درست شد؟ حالا این حرفایی که مولانا میزنه چی میخواد بگه؟ یک جریانی وجود داره که این جریان در این مشاهدگر هست، در این مشاهدگر این جریان وجود داره، و اون جریان یک پایه، یعنی پایه اصلی و اولیه و آخریش ترسه. اساساً ترسه که طمع رو میسازه. این داره به ترس اشاره میکنه، چون خودش هم میگه بعد دیگه بقیه ابیات همش از اینه که مواظب این افراد باشید، مواظب باشید که سرتون کلاه نذارن، به این داستان ها نیفتید. بعد خودش هم به این موضوع اشاره میکنه. ببینید یک واقعیتی رو بیایید یک بار برای همیشه با خودمون کنار بیاییم. ما هیچ، ببین، بدور از تمام شعارهایی که میدیم، به دور از تمام اندیشه های زوری زوری که تو ذهنمون کردن. باور کنید، این حقیقت، گوش کنید، اگر دروغ بود بندازید کنار. هیچ کس برای ما از خود ما مهمتر نیست. دروغ میگن، دروغ میگن، هیچ کس برای ما از خودمون مهمتر نیست. منتها اینقدر گفتن این سلفیش بودنه، این مغرور بودنه، این انسان نباید اینقدر خودخواه باشه، انسان باید به فکر دیگران باشه، انسان باید این باشه، انسان باید اون باشه. ما مجبوریم یه ماست رو خودمون بکشیم. بسیار دقت کن چی میگم. هیچ کس برای ما از خود ما مهمتر نیست. ما هر اون چیزی رو که انجام میدیم برای رضایت خودمونه، برای رضایت این جوهریه که برونخیشی کرده در این جسم، برای رضایت اون منی که مولانا میگفت تا بفهمی من پنهان بوده، ما با اون کاری نداریم. ما فقط با این قسمت کار داریم، با این قسمت فکر. چون جسم اصل داستان فکره که ما این همه باش مسئله داشتیم. اگه دوستانی گوش نکردن گوش کنن، ما فکر رو در مرحله زندگی کاری نداریم. فکر نباشه نمیتونیم از یه قدم به یه قدم بریم. همجور بند انگشتی حرفا رو گوش ندید، ببینید چقدر صحبت شده تا من دارم این صحبت ها رو میکنم. حداقل اگه میخوایم ادای یک انسان روشن فکر دانشمندم داریم، لاغر بدونیم یه موضوع رو باید کامل شنیده باشیم راجع بهش نظر بدیم، نه راجع دو دقیقش. ما حفظ فکر برامون مهمه، من حفظ من برام مهمه. میگه آقا چرا به دیگران کمک میکنی؟ در زمانی که من میرم به دیگران کمک میکنم، در عین صداقت، هیچ کس از این خبر نداره، پنهانی فی سبیل الله دارم به یکی کمک میکنم یا به یه جمعی کمک میکنم، هیچ کس هم نمیدونه، فقط خودم میدونم. دیگه از این پاکتر داریم؟ اما عزیز من، در نهایت باز این کارو که میکنی، تو از این کار شاد میشی، خرسند میشی، خرسندی خودت مد نظره. اگر از کمک به دیگران عذاب بکشی که نمیری کمکشون کنی، پس به یک رضایتی میرسی، باز تو مطرحی. حالا میبینید فرق بین روح شناسی و روان شناسی کجا داره میاد. بین فرق بین انسان شناسی مولانا و انسان شناسی که در روان شناسی به وجود میاد، در اینجا میگه خب تو اینو دوست داری، رضایت داری، خب باید انجام بدی. تو دوست داری به دیگران کمک کنی، خیلی هم اخلاق پسندیده ایه. ما در اینجا میایم میگیم ما داریم از یک نقطه بالاتر، ما منظورم حضرت مولاناست، از یک نقطه بالاتر داره میبینه، میگه تو رضایت این من هویتی، این هویت فکری، این قسمتی که دوغه نه روغنش، اون برات مهمه. بعدم داده داری پنهانش هم میکنی که نه آقا من خودم برای خودم مهم نیستم. ببین عزیز من اگه صحبتهایی رو که میکنم بشنوید، اینقدر دام دنبال این شعارها نرید. شما بچه دار میشین، مثلا مادر هستین، درسته؟ میگی من بچه‌مو دوست دارم به خاطر خودش، که اکثرم دروغ میگن، اگه نگیم همه اکثرم دروغ میگن. خیلی خوب داری، درست، برای خودت داری، درستم میگی. اما عزیز من، اون روزی که این بچه نبوده، باز تو بودی که خواستی مادر شی، برای اینکه تو خواستی مادر شی، باز تو وسطی. چرا همه چی پای این بچه بدبخت می نویسی؟ برای اینکه اون مادر بودن رو هم بری جلو، خب بچه رو نگه داشتی، بزرگ کردی، فلان کردی. به بد و خوبی نگاه نکنید، به واقعیت نگاه کنید. بیایم از این شعارها بیایم بیرون. چه فرقی میکنه؟ اینها مسائلیه که ما همیشه در نظر نمیگیریم. میگیم نه آقا من برای دیگرانم، من فقط برای بچه هم زندم، هیچی دیگه. نه نه نه، اصلا چهار تا شالاتان هم دور جمع میشن دارن تیغت میزنن دیگه، یا دارن هویتتو چاق میکنن، یا دارن تیرت میکنن، هی دم به دمت میدن، تو خیال میکنی این واقعیته. اینجا میبینی حضرت مولانا میاد و میگه آقا من اومدم به تو حقیقت رو بگم، میخوای بپذیر نمیخوای نپذیر، خود دانی. آقا باز تو مطرح بودی، باز تو این وسط بودی، درسته؟ و همه منتاشو سر این بچه بدبخت میذاری. وقتی این بچه بدبخت هم یک عمر باید برده تو باشه. چرا؟ چون تو دلت این رو خواسته. حالا این با تو اونوشو پس بده. و بعدم به این یاد میدی که دقیقا مثل من باش. در این بستر که ما میفتیم، در این مشاهدگر و در این که ما مطلقاً این خود، این دوغ، این دروغ رو هستی میبینیم و شیفتشیم، وقتی که این مسئله هست ترس به وجود میاد. ترس از دوست داشته نشدن، ترس از عاشق نشدن، ترس از احترام نداشتن، ترس از فقر، بینون آب مونده، ترس از دست دادن عزیز، ترس نداشتن هویت صحیح، ترس نداشتن دانش کافی. شما همین این مدارک تحصیلی ما رو ببینید، وقتی که رفتی لیسانس و فوق لیسانس تو گرفتی، در چه ترس و اضطراب رقابتی بودی؟ نکنه تو نتونی بگیری پسر خالت داره دکترا میگیره، نکنه تو نتونی بگیری پسر عمت، دختر عمت، همسایت فلان الان 2 سال فوق لیسانسش هم گرفته. این همه ترس رو ایجاد میکنی که چرا واقعیت رو نمیبینیم. ترس حتی که نباید بمب اتم از رو آسمون بیاد پایین، همش استرابه. حالا همین اینا رو منتقل میکنی به اون بدبختی که به این دنیا آوردی. فلانی گرفت، دکتر شد، پروفسور شد، پولدار شد، ماشین فلان خرید، حالا فلان کارو کرد، تو هنوز موندی. خب اینمش رقابته دیگه، ترس به وجود میاره. غیر از اینه، این ترس مادر تمام این بدبختی های ما میشه. ما هی شبکه فرار میسازیم. اگر من پول ندارم ولی انسان با سوادی هستم، دارم اون ترس رو با این جبران میکنم. اگر اون پول داره به خاطر پولش بهش احترام میذارم، منو به خاطر سوادم بهم احترام میذارم. شبکه فرار. اینها رو مولانا داره بهش گوشزد میکنه. حالا یه جایی هم میری، حالا عرفانیه، درست نقطه ضعفات رو تشخیص میدن، ترسات رو میبینن، میدونن کجا باید بادت کنن، کجا باید خالیت کنن. تیره و تیره تر میشی، تیره و تیره تر میشی. چرا ما اینقدر عاشق فیسبوک و این چیزای مجازی هستیم؟ فکر کردید نمیدونید به وسیله این دنیاهای مجازی تک تک زندگیتون رو کنترل میکنن؟ خوب میدونن، همه میدونن اینو، برای اینکه اونجا شخصیتی که میخوام میسازم. جوانی هستم، تحصیل کرده، پولدار، فلان، اهل ورزش، هر چی که دلم میخواد، اون ترسه داره خالی میشه. بسیار دقت کنید به این حرفا. این ترس مادر تمام بدبختی های ما میشه. کپ میکنیم، به هر جایی پناه میبریم که یک جوری این ترس رو از ما بگیرن و به ما امیدی بدن، امید برتری در زندگی بدن. یک بحثی داشتم شاید 10 سال پیش در رابطه با ترس تو داستان مسجد مهمانکش، خیلی شاید مفصل تر از این شبکه ها رو باز کردم که ما شبکه فرار می سازیم. هنر ما، توانایی ما در این جسم پذیرش برده یا برده دار بودنه. بسیاری از ما از برده بودن خودمون لذت میبریم، چون توهم داریم که آزادیم. و اصلا حق میدیم به بردهدار کورپوریشن ها میلیارد ها میلیارد سر مردم کلا میذارن، یه میلیون دلار جریمه میشن. حالا فردا باز بیا بگو آقا چرا کورپوریشن ها اینجا رو میگی ایران رو میگی؟ خب آخه اونجا که یه صد پله از اینجا بدتر میکنه، فرقی نمیکنه. آخه اینا با هم فرقی نمیکنه. برده برده است. جرأت داری بیا بگو آقا یه دونه نون به دزدم باید برم زندان، میلیارد ها میلیارد پول دزدیده، دو میلیون دلار جریمش کردی؟ تو بشین سج، قانون رو نمیفهمی، اجازه بده متخصصین همینجور ما خودتو پارو میکنن. بینوایان و ژان والژان متاسفانه ما خیال میکنیم مال قرن 19 همه چه میدونم 18 همه فرانسه است. ژان والژان هیچ وقت نمرده، اون پلیس هم هیچ وقت نمرده. بعضی ها ذاتن بردن و از برده بودن لذت میبرن، میمزه اربابه باشه، من به این آب و نونم رسیدم، من چیزی دیگه ای نمیخوام. این اون گوشه دیگه، واضح تر از این که نمیتونم توضیح بدم. این اون گوشه، اصلا طرف بزرگی، آزادگی، عبدال بودن، رهایی، اصلا آقا اینا کیلو چنده؟ نون آب کجاست؟ من هیچی دیگه نمیخوام. تو نمیتونی از این روح الهی دراری. چهار تا دونه مطلبم از هگل و مولانا و ایکس و ایگرگ با قول حضرت مولانا از این اون دزدیده، یه جایی که میشینی دو تا شعر مولانا برات میخونه، بله آقا ما مولانا رو بلدیم. تو این یعنی اون گوش، این با اون کسی که اون گوش رو داره، اضطراب وجودی رو داره، بلافاصله نور رو تشخیص میده، تیرگی رو تشخیص میده، متفاوته. یعنی یه موضوعاتی ذاتیه داره با فرد به دنیا میاد، یه موضوعاتی اکتسابیه. این حرف معلومه در مسیر معنویت، در مسیر معنویت ترس باید با خودش، با خود ترس بتونی مستقیم رو در روشی. با ترس، نه ترس از چیزی، با خود حقیقت ترس باید بتونی رو در روشی. اگه نتونی رو در روشی، ارتباط با اون روح بسیار مشکل میشه، چون این جسم یکی این زندان که میگفتم زندانباناش بسیار در شکنجه و ماهرن و واردن و نمیدونم قدرت دارن و فلان و اینا، یکی از مهمترین کارهایی که میکنی این ترس رو وقتی میندازه به جونت، همون اون بچه، همون پدر مادر، پول، همه چی از یادت میره. میگفتم ابزارهای شکنجه یعنی این، یعنی این که باید بدونی که با ترس چجور باید رو در روشی. ما چرا چون مدعی پنهان کنیم، بحر ناموس مزور جان کنیم. ببینید من اینو خوندم که باید دیگر رسیدم به آخرای صحبت، ولی اینو باید توضیح بدم. زمانی که روح برون خیشی میکنه، اونجا اومد بچه گفت، گریه کرد، اولین صدایی رو که کرد روح برون خیشی کرد، درست شد؟ اینجا رو در فلسفه هگل بهش میگن فرهنگ، در کلمات حضرت مولانا بهش میگن ناموس. ناموس یعنی قانون، لغت یونانیه، شاید یک بارم توضیح دادم. ببینید ما وقتی که میگیم فرهنگ، به معنی فرهنگ بسیار زیبا خود هگل توضیح میده. ببینید همیشه نیچر کالچر، ناتور کلتور آلمانیش، یعنی هر چی که شما از نیچرت، از طبیعتت، از اون جوهرت فاصله میگیری فرهنگ دار میشی. فرهنگ رو اگر میخونید به معنی این نیست که ارزش‌های قومی و ملی که ما داریم میدیم، منظور اونا اینا نیست. مثلا شما فرض کنید فرهنگ فارسی زبان ها عید نوروزه، این یک فرهنگ قومیه، ربطی به اونی که اون داره میگه فرهنگ نداره. وقتی که شما فرض کنید به یک نفر میگید آدم بی فرهنگ، اصطلاحاتی که دهن ما افتاده نمیدونیم چی داریم میگیم، یعنی میخوایم بهش بگیم که تو بیشتر در اصلتی، در نیچرتی نیومدی در این درک واسطه، در این جدا شدن که یک تصوری، یک مشاهدگر و مشاهده شوندهی ساخته میشه که هگل به این میگه فرهنگ. فرهنگ یعنی اون انسانی که جدا از نیچرش، از اون جوهرش، الان با واسطه ذهن و فکر با جهان روبرو شده، یعنی فرهنگ داره. هیچ انسانی بی فرهنگی وجود، یعنی فرهنگ، فرهنگ از این نظر. ولی اون کسی که آشغال میریزه تو خیابون بهش میگی بی فرهنگ، بدین معنیه که تو در آموخته‌ها و آموزه‌های فرهنگی چیزی رو نیاموختی، چیزی رو یاد نگرفتی. درسته؟ پس جدا شدن از جوهر و برونخیشی رو به انسان دیگه هگل میگه فرهنگ، ولی به این معنی، نه به معنی که ما میشناسیم، اون یه معنی عوامه. مولانا بهش میگه ناموس، ناموس مزور. میگه ما مثل چیزان، مثل اینا نیستیم که بهر ناموس مزور جان کنیم. تمام این حرفا رو زدم که اینو فقط براتون روشن کنم. چرا؟ چون مدعی پنهان کنیم. مدعی نمیاد اینجور رک باد صحبت کنه، یا آقا مادر سلطان غم مادر، نم کوه رنج پدر، داره فریبت میده، میگه من این کارو نمی کنم، من رو این نوامیس، رو این قوانین نمیرم جلو، من دارم، یعنی مولانا ها، دارم حقیقت رو بهت میگم. تو میخوای برده خدایان باشی، این خدایان هر کی هستن، ولی من عارف یعنی مولانا این اجازه رو به تو نخواهم داد تا اونجایی که بتونم فریاد میکشم. شنیدی؟ شنیدی؟ گوشت هم کر بود، کر بوده دیگه. همین تمام این صحبتایی که میکنم از خود حضرت مولانا است، نه نظرات من نیست. دقت کردین؟ یعنی اینکه مولانا میگه من به خاطر ناموس مزور، به خاطر این فرهنگی که تو ساختی، این فرهنگ در 4000 سال پیش زئوس و هرکولس و اینا رو میپرستیده، خدایان میدونسته، امروز این کورپوریشن و این قوانین کپیتالیستی و این قوانین زندگی دنیای غرب خداشن. مگه نیچه نمیگفت دولت ها خدایان جدیدتونن؟ مگه نمیگفت اینها قول پیکران یخی هستن که در زیر سایه شما می آسایند؟ مگه این حرف ها؟ این همون حرف هست. میگه ولی من مولانا نمیام برای اینکه تو خوشت بیاد بگی به به چه حرفای خوبی میزنه، حماقت و جهالت من و اجتماعم رو داره تایید میکنه، پس آدم خوبیه. میگه ما اهل این حرفا نیستیم. این کجاست؟ این اونجاییه که تو داری نشانه اون بنده خدا، اون رسول رو میفهمی. هیچ ملاحظه ای نداره، هیچ ملاحظه ای نداره. بعد فردا باز نگو من نمیدونستم. غیر ممکنه نمیدونستی، اسیر در این مسائل بودی. باز تکرار میکنم، ما چرا چون مدعی پنهان کنیم، بحر ناموس مزور جان کنیم. هی بیام هر چی تو ذهنت کردن تایید کنم، نه آقا این که اخلاقیه، این رو باید احترام، نه نه اینا رو که میگید غیر ممکنه، اینا بی خوده. میگه ما بحر این حرفا نیومدیم، ما اومدیم بهت بگیم که آقا جون تو این گوش سالمو داری؟ اگر داره کسی، همه ندارن، این گوش سالمو داری؟ گوش کن. این مولانا هم و یا استادی که داری یا هر کسی مثل مادر داره حرف میزنه که تو حرف زدن رو یاد بگیری، یعنی بتونی دوباره وصل بشی به جوهرت، نه اینکه در بیابان جسم راه بیفتی، جسمی که اول و آخر میدونی فانیه. حالا امروز هم که خیلی ها را افتادن، اگر این علوم امروز هم ادعا میکنن، میگن 200-300 سال دیگه شاید ما بتونیم عمر بشری یه مقدار طولانی کنیم. حالا یه عده را افتادن، ببین آقا بالاخره 20 سال فعلا طولانی تر شده، خوش به حالمون، بشینیم 20 سال بیشتر زندگی کنیم، ما با اون مشکل نداریم. اما اگر مأموریت تو انجام ندی، اگر روح به اون دانش نرسه، این جسم چه 20 سال عمر کنه اضافه تر، چه 200 سال، چه 2000 سال، راهش در بیابانه. اون اصل باید درست شه و ما دقیقاً بر اساس همین این مزور بودنهای ناموسی که داریم امروز روز، به شما میگم اگر انسان به سمت اون مسیر بره جسمش هم راحت تره، تا آخرین نفسی هم که میکشه جسمش هم در بیابان نیست. تمام مشکلات ما اینه که از معنویت بریدیم و بر پوچ و نیستی تکیه کردیم، بر دوغ. همه هم دارن ریشه رو پنهان میکنن، میگن آقا ریشه رو کسی نفهمه، بیایی ما خرج منتال هلت میکنیم. هرچی بیشتر خرج میکنن آمار خودکشی بالاتر میره، چون هیچ کس نباید واقعیت رو بدونه که آقا وقتی ارتباطت با اصل منبع خودت، من اصلی تو از دست دادی، دیگه تو مردی، چه جسم داری چه جسم نداری. این همه مشکلات هم سر این به وجود میاد. صحبتات زیادی رو راجع به روح در پی داریم، در پیش رو داریم، باید صحبت کنیم. فقط اینجاهایی که میاییم توی داستانهای مشاهدگر و اون سمت و جانبی که رو به دنیاست، خیلی دقت کنید. هر اون چی که میگم من و توییم، اگر به دروغ میگم گوش نکن به حرفم، ولی عمیق فکر کن ببین دروغ میگم گوش نده. ما نیومدیم اینجا به قول مولانا برای ناموس مزور صحبت کنیم و الا برای فریبکاری. باور کنید خود من خیلی شیرین سخنم، ولی ما نیومدیم، ما اومدیم حق رو بگیم و امیدوارم که انشالله حق رو میگیم. خسته نباشین تا هفته آینده.
روابط عمومی هستی اوریان.